الله الرحمن الرحیم. مرحوم صاحب عربه در مسئله 14 می فرمایند اذا کان اندهو مقدار ما یکفیه للحج و نازعته نفسه الى النکاح صرح جماعت به وجوب الحج و تقدیمه على التزویج، بل قال بعضهم و ان شق علیه ترک التزویج ول اقوا وفاقا لجماعت اخرى عدم وجوبه مع کون ترک تزویج حرجن علی او موجبن لحدوث مرزن او للوقوع فی الزنا و نحوهی. نعم لو کانت اندهو زوجتون واجبتون نفقه ولم یکن لهو حاجتون فیها لا یجب ان یطلقها و صرف مقدار نفقتها فی تتمیم مصرف الحج لعدم صدق الاستطاعه عرفن. در این سر مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه یک مسئله خیلی بله بله اینو نگفتی فرمایش مرحوم آقای خویی بله بله اون حالا برمیگردیم به اونجا. دو تا نکته که ما از مرحوم آقای خویی، یعنی اگر مونده باشه همین تیکه ها هست، دو تا نکته ما از آقای خویی رضوان الله علیه مطرح کردیم. نکته اول این بود که در اینجا آیا مسئله حرج در ما نحنفی صورت اقدام بر حرج صدق میکنه یا صدق نمیکنه، این بحث شد، این رو گفتیم. مطلب دوم نسبت به فرمایش مرحوم آقای خویی این مسئله است که در اینجا نکته ای که ما در این مسئله میخواییم روش اشاره کنیم و تکیه کنیم رو بساط تقسیم بندی مرحوم آقای خویی است. مرحوم آقای خویی در تقسیم بندی اشاره داشتن سه تا تقسیم کردن، برخلاف مرحوم صاحب عروه که تقسیم به دو قسم کردن، ایشون تقسیم به سه قسم کردن. البته این مطلبشو گفتیم، اما حالا عرضم به حضورتون که به عنوان ثانیه لازم بود که ذکر کنیم. مرحوم آقای خویی تقسیمی که دارن این است که در اینجا این آقایی که به اصطلاح با ادارهو بانیان علی تبدیل، تبدیل دار به دار دیگر، این یک قسمه، مرددن به نسبه الى تبدیل و غیرهی، این قسم دومه، بانیان علی عدم تبدیل قسم سومه. سه تا قسم کردند برخلاف مرحوم صاحب عروه. صاحب عروه عنوان فرمودن معیار و قصد قرار دادن که اگر با ادارهو قاصدن لتبدیل فرمودن این اشکال نداره، حج برش واجب نیست، اما اگر با اهو قاصد من غیر قصد لتبدیل، به اصطلاح قصد تبدیل نداشته باشه، در اینجا یجب علیه الحج. قصد رو معیار قرار دادن مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه. مرحوم آقای خویی این رو تبدیل کردن به این تقسیم بندی، می فرماین تارتن با ادارهو بانیان علی تبدیل، در این قسم ایشون می‌فرماید که لایجب الحج. قسم سومی درست می‌کنن که بانیان علی عدم تبدیل، اصلا نیتش این که خونش رو می‌فروشه می‌خواد پولش رو ذخیره کنه، اصلا می‌خواد پول، دوست داره پولش رو بشماره جلو چشش باشه، بس خونش رو فروخت، پولش رو داشته بغل گوشش، این بانیان علی غیر تبدیل، نمی‌خواد هیچ تبدیل بکنه، این هم یجب علیه الحج. اینو مرحوم آقای خویی می‌فرماید. اما قسم دوم که مردده، مردد رو ایشون معنا فرمودن به این معنا که الان قیمت خونه بالا رفته بود، یه مشتری آمده بود پول خوبی میداد، من خونم رو فروختم، حالا نمیدونم چه کنم، دوباره خونه بخرم، یه مصرف ضروری دیگه بزنم یا فعلا نگرش دارم. مرحوم آقای خویی میفرمایند در این صورت هم لا یجب علیه الحج، مثل قسمی که بانیان علی تبدیل. ما اینجا اشکالی که داریم این است که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه از کسانی هستند که مدار رو در این مسائل بر حرج گذاشتند. حتی خانه هم داره، توش هم نشسته، اگر نشستن در این خانه جوریست که نباشه حرجی نیست، باید خانه رو بفروشه و بره مکه طبق مبنایی که ایشون دارن. ولذا در اینجا بانیان دارهو، به اصطلاح با دارهو، بانیان علی تبدیل، میخواد تبدیل بکنه. اینجا اشکال نداره تبدیل بکنه، اگر حرج در ترک تبدیل، یعنی بفروشه پولش رو الان داره، اگر خانه نخریدن براش حرجی نیست، اینجا هم یجب علیه الحج. در قسم اول که مرحوم صاحب عروه هم میشه این حرف رو زد، مرحوم صاحب عروه در فرض میفرماید قاصدن لتبدیل، که این تبدیل خانه دوم خریدن در ترکش به اصطلاح حرج صدق بکنه، و الا اگر همون وقت یک خانه‌ای براش فراهم شد، خانه‌ش رو فروخت میخواد تبدیل بکنه، یه خانه راحتی براش فراهم شد بشیده توش، به قول آقایون استیجار یا موقوفه که داشتیم در مسائل قبل، اینجا دیگه خرید خانه ضروری نیست و ترکش حرجی نیست. صاحب عروه هم همین رو میفرماید. این در قسم اولشون. در قسم آخر هم که پول رو فقط بخواد ادخار بکنه، ذخیره کنه، بله. خب اینجا ما نگاه میکنیم، اگر خانه نخریدن حرجیه براش، خانه نخریدن حرجیست براش، این پول هم به اندازه است که کفاف خانه میده، خب لا محاله در اینجا حج باید واجب نباشه. حجبت واجب نباشه. یک گیر فقط در اینجا داریم. گیر چیه؟ این است که این با اینکه خانه نخریدن براش حرجیه، اما پولشو نگه داشته، ادخار کرده و نمیره خانه بخره. درست شد؟ اینجا اینه. این بحثیست که در نقطه اول داشتیم که آیا حرج در اینجا تأثیر میکنه یا نه. این آقا جز کسانیست که مقدم بر حرج شده یا مقدم بر حرج نیست. خود مرحوم آقای خویی از کسانی است که در اینجا این مقدمه بر حرج نیست. ایشون فرمودن در نقطه اول به حساب این که در اینجا حرج از ناحیه حکم نیامده، حرج بنای این بوده، اگر وجوب حجی هم نبود این خودش رو با فروختن خونه به حرج مینداخت و انداخته. بحث اصلی که ما داریم در این قسم سومه، که این قسم سوم که شما درست کردید، ستاقص کردید، اثر وجودی چیه؟ اثر وجودی چیه این قسم سوم؟ این آقا با ادارهو اگر پولشو میخواد تبدیل بکنه، تبدیل هم لازم نیست فقط به خونه تبدیل بکنه، این بابا بچهش مریض میشه، هزینه معالجه هم جز ضروریات زندگیه، خانه رو میفروشه اما تبدیل به خانه دیگر نمیکنه، خرج بچه مریضش میکنه، خرج در یه ضروری خودش میکنه. اینجا همون بانیان لتبدیل قسم اول صدق میکنه، یعنی تبدیل نه خانه فروخ برای اینکه تبدیل به خانه بکنه. کلیت رو در نظر بگیرید، از یک مصرف ضروری فروخت مصرف ضروری دیگر، یا همون مصرف ضروری، به هر حال ضرورت در کل قصه باید محفوظ باشه. الان که میفروشه هزینه میکنه، در اون جایی باید هزینه کنه که ضرورت داشته باشه، حالا خانه نباشه، معالجه بچهش باشه، سرمایه مغازش باشه، تفاوت نمیکنه. اگر پول رو فروخت در این امر ضروری مصرف نمی کنه، نگه داشت، ادخار کرد، ادخار ما حرفمون اینه، انکان لقرزه، قرز هم قرز اقلائی باشه که ما در استطاعت عرفی بتونیم به حسابش بیاریم. یعنی چه؟ خانش رو همون جور که آقای خویی فرمودن این مشتری خوبی گیرش آمد، قیمت گرون می‌خرید، فروخت، الان پول دستشه. این منتظر شنیده تورم و بساط و از این حرفا، خونه میاد پایین. اینم نیازش به دو تا اتاق بیشتره، خونه چهار اتاقی میخواد. این منتظره یک کمی قیمتا افت بکنه، یه خونه چهار اتاقی بره بخره با همین پول. این غرض عقلاییه. یعنی در اینجا حاجت محفوظه، حرج در اینجا در نداشتن خانه واقعا هست. پول رو هم میخواد صرف خانه کنه، اما معطل شده خانه مناسب پیدا کنه. مثل اینکه معطل شده داره میگرده تا خونه مورد نظرش رو پیدا بکنه. اینجا این نیست که بگیم حج در این فاصله واجب میشه. پس در اینجا اگر با اداره لامر ضروری، اینجا حج واجب نیست طبق مبنای آقای خویی چون حرج هست. اگر ادخاره، ما حرفی که اینجا داریم این ادخار، آقای خویی میفرماین این نمیدونه چه بکنه. نمیدونه چه بکنه معناش این هست که یک غرض عقلایی دارد برای معطل شدن، درسته؟ اینجا هم حج واجب نیست، اما در این صورتی که قسم دوم کردن نمیخواست، همون قسم اوله، این فرقی نمیکنه. این اراد تبدیل منتها با فاصله، با فاصله عقلایی، با غرض عقلایی فصلی انداخته. این با اداره به قصد تبدیل، تبدیل هم که میگیم نه دار به دار، بلکه ضروری به ضروری، این تبدیل مراد ما هست. دو قسم صاحب کفایه در اینجا کافی است. قسم دومی که در اینجا شما بر اساس تردید من با اداره آمدید و این فر رو درست کردید، تردید داشته باشه، این تردید اگر در ادخار خانه نخریدنه که برمیگرده به قسم سوم که قصد الادخار، اگر ادخار نگهداری پول و تحفظ پول برای اینکه موقع مناسب خانه خریدن پیدا بشه، ضرورت هم باقیه، خب این اراده تبدیل، این بانی بر تبدیله. پس ما در اینجا چیزی که مرحوم صاحب عرب فرمودند، این آقا یا بانیان علی تبدیل یا لیس بانیان علی تبدیل. اگر بانیان علی تبدیل که در اینجا حج واجب نیست، البته با معیار حرجی که آقایون دارن، اگر بانی بر تبدیل نیست ضروری به ضروری، اینجا حج واجبه طبق مبنایی که مرحوم صاحب عربه رضوان الله تعالی علیه دارن. یک نکته هم در اینجا اضافه کنیم، حالا دم در نوشته هست یا نه، این بر حسب مبنای مرحوم آقای خویی است که مبنای ایشون مطابق مبنای صاحب قربت، یعنی مدار بر حرجه. این نکته دوم بود که فرمودن نگفتید. نکته ای که هست، هازا علا مبنای مرحوم آقای خویی، اما بر مبنای مختار. مبنای مختار که ما میایم میگیم استطاعت عرفیه. استطاعت عرفیه یعنی چی؟ یعنی باید جمیع و ما یحتاج و الیه فی معیشته الهزریه فی معیشته اللائقه، تعبیرات ناینی آقای بروجردی یادتون باشه، این منشت جمیع و ما یحتاج و الیه نسبت به این بعد اضافه داشته باشه، درست؟ در ما نحن فی، آدمی که خانش رو میفروشه میخواد خانه دیگه بخره، خانش رو میفروشه پولش رو خرج معالجه بچهش میکنه، خانهش رو میفروشه پولش رو صرف ورشکستگیش میکنه که کاسبیش رو نجات بده مثلا، این در اینجا این شخص باز هم بیشتر از اون مقداری که یحتاج و الیه فی معیشته داره یا نداره با این پول خانه که دستش آمده؟ بازم نداره، برای که پول خانه قلمبه تماماً صرف شد. در چی صرف شد؟ در معالجه بچه صرف شد، در ورشکستگی که داشته، اینا جزء ضروریات معاشش بوده. اضافه بر اون چه که ضروریات معاش باشه که صدق نمی کنه، پس استطاعت نیست. اما نکته ای که اینجا هست که اشتراک نظر پیدا می کنیم با اعلام در این است که اگر این آقا خانه از ضروریات معاششه، بله شکی نیست، در و بچه داره، بعد یه جای داشته باشن، خانم داره میفروشه، اما میفروشه پولش رو نگهداری کنه، نمیخواد خرج کنه برای خانه، نمیخواد خرج کنه در ضروریات معاشش، پولو میخواد نگه داره ازم تماشاش کنه، یا تو بانک بگذاره از اینکه حسابش بالاست خوشش بیاد. ما ادله استطاعت که میاد میگه استطاعت که ما عرفی معنا کردیم، من استطاع علیه سبیلا، عرف میاد میگه کسی که مضافن الی معاشه ضروریه اضافه داشته باشه، این دلیل نسبت به این مورد دیگه جاری نیست، انصراف پیدا میکنه. یعنی آدمی که پول داره اما صرف نمیکنه در معیشت ضروری خودش، زن و بچهش خب محتاج هستن، این بعد غذا ببره خونه، این با نان و پنیر با نان و آب با نون خشک اینها رو داره سیر میکنه میچرخوندشون، اونی که معیشته لائق هست انجام نمیده. ما اینجا بگیم به اندازه معیشت لائقش اینجا کنار میگذاریم، اگر اضافه بود مستطیعه نخیر، اینجا اگر خرج نمیکنه هزینه نمیکنه اختیار اینجا، یعنی شخص میتواند این امکان رو داره که اون مقداری که در هزینه معیشت لائق خرج میکند جزء اسباب استطاعت به حساب نیاد، اما وقتی خرج نکنه در اون جهات معیشت اینجا دیگه موضوع نداره، اینجا وجوب حج خواهد آمد. بله در خمس هم همین، در خمس هم همین جور، اصلا تو من مازاد پیدا میکنم در سال، خب نخورم مازادم بیشتر میشه، ولذا البته حالا یادشون کنیم بودن بعضی تجار تهران پیرمرد، ما دیده بودیم ازشون که خیلی وضعش خوب بود، به قول معروف چیز بود، اون وقت هم اینجور ترافیک نم بود که ماشین نیارم بیرون، این قصه مال 50 سال پیشه، البته نه که حالا شما خیال کنید سن ما خیلی زیاده، اما قصه مال 50 سال پیشه که این آقا میگفت دیدم با اتوبوس میره، خب اتوبوس اون وقت خب به هر حال همیشه با ماشین شخصی و بساط تفاوت میکرد، با اینکه امکان داشت بهترین ماشین رو بخره، ما اعتراض بهش کردیم، بچه طلبه بودیم اعتراض کردیم، زندگیت خوب، اتوبوس سوار میشی معطل میشی تو صف، گفت بله من در معاش زندگی خودم صرف جویی میکنم که حساب خمسم بالا بره، حساب خمسم بالا بره. آدم یه نبود حقه باز باشه، پیره برد بود به ارخان راست میگفت، اما اینجور بودن. بله در خمس هم مسئله همینجوره. حاضا تمام المسئله در اینجا، خب این واضح شد، اما مسئله اینو طرحش دیگه میکنیم چون نمیرسیم، میخواستم چند کلمه هم به مناسبت شهادت امام سجاد صحبت بکنم. مسئله که مرحوم صاحب عرب مطرح میکنن و ما هم خوندیم، خب این یکی از مسائل خیلی مشکله. مرحوم صاحب عرب اختیار میفرمایند که پول داره در اینجا، اما این پول میتونه باش زن بگیره، میتونه باش مکه بره، هر دوش میشه، کدوم مقدمه، زن گرفتن یا مکه رفتن؟ زن گرفتنم که اینجا میگیم، حالا ممکنه بعدا عرض میکنم صاحب جواهر دیگران فقهایی که مطرح کردن این نیست که هر دم و ساعت زن بگیره، هر شهری رفت زن بگیره، ما این زن گرفتنی که اینجا مطرح میکنه یعنی تشکیل عائله، یعنی جوانه میخواد عائله تشکیل بده، نه اینکه متعدد زن بگیره سیغه کنه یا این شهر اون شهر، این شامل نمیشه، اینو بعد خواهیم گفت، اینو توجه باشه، ولو در بعضی از کلمات این هست، به قول معروف آقایون عام گرفتن، چون به هر حال مرد میتونه این کارو انجام بده، این میخواد تشکیل عائله بده، تشکیل خانواده بده، زن بگیره، حج بره یا تشکیل عائله بده. مرحوم صاحب عروه میفرماید صرح جماعتون، و اینجور هم هست، به وجوب الحج و تقدیمهی علی تزویج، نه جماعتون، اکثر همین رو میفرمایند که اینجا باید مکه بره و ازدواج نه. بل قال بعضهم، از بعضی نقل میکنه که حالا ما میایم و میخوانیم، مرحوم محقق صاحب شرایع هست که حتی در صورتی که همراه با مشقت باشه، یعنی زن نگرفتن مشقت براش داشته باشه، باز هم حج مقدمه، باز هم حج مقدمه، که حالا صاحب مدارک اینجا بیانی داره، بعد میگیم آقای حکیم هم اشکالی میکنه، اینا رو میگیم. بعد ایشون میفرمایند بل قال بعضهم و انشق علیه ترک و ترویج و الاقوا، اقوا به نظر ما که ظاهرا قول مقابل رو هم قوی دیدن، اقوا می فرمایند وفاقا لجماعت اخرى عدم و وجوبهی مع کون ترک ترویج حرج علی. اگر حرجی باشه ترک تزویج مقدم است تزویج بر حج، او موجب لحدوث مرضه او للوقوع فی الزنا، این رو هم هست که آقای خود اینجا اشکال میکنن بعدن. البته ایشون یه نعمی دارن، حالا این نعم ارزم به حضورتون که تعجبه که صاحب آقا نباید مطرح، حالا زن داره دیگه احتیاج بهش نداره، پیرمرد شده از کار افتاده. خب زن که فقط برای مباشرت نیست، این انس تو زندگی این زن داره، خب نفقه هم داره، زن بالاخره خرج داره، که حالا بگیم چون احتیاج بهش نداریم من خودم میتونم کارخونه رو انجام بدم، اینو طلاقش بدم خرج نفقش رو برای حج صرف بکنم. این خیلی تعجب اصلا مطرح کردنش، لازم نبود این رو مطرح کنن در اینجا، چون مسئله ازدواج از کردم در فرهنگ ما یه تفاوتهایی کرده با گذشته. اینجا مثلا زنهای متعددی داشته باشه، اینو اگر طلاق بده این نفقه این کفایت میکنه برای اینکه مکه بره، با اینکه خونه زندگیش هم جایی دیگه است و زن و بچه‌ش هم جایی دیگه. اینا ممکنه این توجیه باشه، اما ما به این کار نداریم. این ما این اصلا این نعم رو ندیده میگیریم در عصر ما، این نعم جای توهم هست، اما علی ها اینجا به قول معروف گفتن آشوره، اما نه به این شوری، حرج هست اما نه اینجوری که بیاد زندگیشو داغون بکنه، زن رو طلاق بده مکه بره، این دیگه حرج نیست، حالا به این شوری نیست. ما مسئله که اینجا داریم با مرحوم صاحب عروه، مرحوم صاحب عروه مطالبی رو که عنوان میکنن، عرض کردیم قبلا، خب جواهر یه آینه خوبیست برای اینکه هر فرعی رو، اینو شما از من یادگار داشته باشید، خودتونم به هر حال رسیدید، فروع عروه که بعدها انشالله دقت میکنید تا خودتون حاشیه بهش مینویسید توجه داشته باشید، عروه دقیقا رعایت میکنه در کلماتش، در تک تک کلمات نظرات فقها اقدم رو، آدمی نیست که بی توجه همینجوری تاخت و تاز بکنه، رعایت میکنه. در این رعایت جواهر نقش داره، یعنی دقیقا جواهر سیر بحثی که گفته صاحب عروه خودش این رو مورد نظر قرار میده، مثل این که اینجا او موجبن لحدوث مرزن او للوقوف زنا از صاحب مدارک گرفته و این کلام رو صاحب جواهر نقل میکنه که حالا میگید. این همیشه جواهر رو در اون نقطه پیدا بکنید، اون وقت زمینه ی حرف صاحب عروه و ادله خیلی واضح میشه براتون. از مرحوم آسفم کاظم یزدی رضوان الله علیه نقل شده که ایشون فرموده بودن من 6 بار یا 7 بار، حالا اون که من شنیدم، جواهر رو دوره کردم، مطالعه عمیق دوره کردم، بعد ذهنم جوشید که جوشید. یعنی آدمی است که به جواهر اینجوری مسلط بوده و جواهرم انصافا خب کتاب اجتهادی است. حالا در جواهر در این مسئله، برای اینکه این سیر رو، سیری که در این مسئله وجود داره که صاحب عروه بر اساسش بحث کرده ببینیم، مرحوم محقق در شرای آب پاکی میریز دستمون، لوکان معهو قدر و مایه جبه و نازعت و نفسه و الان نکاح، این تعبیری که صاحب عروه میکنه، لم یجزه صرفه فن نکاح و انشق ترکو حتی در صورت مشقه. صاحب جواهر در شرح می‌فرماید کما فی القواعد و المحکی المبسوط و الخلاف و تحریر از شیخ علامه، اینا هم همینجور گفتن، یعنی حتی در صورت مشقت. منتها مرحوم صاحب جواهر استدلالی که می‌کنه حرج رو پیش نمی‌کشه، با توجه به اینکه خاطرتون هست در استثناء مستثنیات دلیل آقایون حرج بود، اینجا می‌فرماید لصدق الاستطاعه، آدمی که پول داره و میتونه ازدواج بکنه ولو براش مشقت داشته باشه، این صدق میکنه استطاعت در موردش، لصدق الاستطاعت المقتضیت لوجوب الحج الذی لا یعارضه النکاح المستحب بل فی الثلاثه الاخیره و ان خاف الانت. ثلاثه اخیره یعنی تحریر و خلاف و مبسوط، از دو کتاب شیخ و یک کتاب علامه ایشون نقل می‌فرماید که در اینجا یجب الحج و حج مقدم است در تزویج و ان خاف الانت. انت باز همون مشقت سختیه، به اصطلاح صعوبت، یعنی حتی اگر صعوبت هم براش داشته باشه سخته، باید سختی رو تحمل بکنه و اول حج بره بعد دنبال نکاح باشه. خلافا لبعض العامه فی الاخیر، بعضی از آیان عامه در این خاف الانت اینجا تأمل کردند. بل فی محکی تحریر، حالا این طرح مسئله، بعد در محکی تحریر، اما لو حصلت المشقت العظیمه، اگر مشقت خیلی زیاد باشه، مشقتی که از بینکاهی حاصل میشه زیاد باشه، فالوجه اندی تقدیم النکاح، علامه فرموده اینجا اگه مشقت خیلی بالا باشه نکاح مقدمه. و نحوه فی الدروس و محکی المنتها، مشقت عنوان عامه، عنوان تشکیکی، مشقت ممکنه زیاد باشه ممکنه پایین باشه. فی المدارک عنه، اونی که به اصطلاح در مدارک صاحب مدارک نقل میکنه از آیون، تقدیمه فی المشقت العظیمه، البته ایشون از منتها نقل میکنه، در مشقت عظیمه فرموده حج مقدم نیست. التی لا تتحمل مثلها فی العاده، این معنایی که برای خرج میکنی، و فی الخوف من حدوث مرضن اول وقوع فی الزنا. اینو نقل میکنه از تحریر صاحب مدارک، میفرماید و هو، این عذر میخوام، این نقل صاحب مدارک، این فرمایش صاحب مدارکه. بعد صاحب جواهر میفرماید و هو جید، اینی که صاحب مدارک فرموده خوبه، بنابراین وقوع در زنا یا خوف از حدوث مرض که صاحب عروه آورده از اینجاست منشأش، که حالا علت رو بیم چیه. صاحب جواهر میفرماید هو جیدون کما هو خیارت و سید المزبور، این اختیار همین سید صاحب مدارکه. البته سید المزبور تعبیر سنگینی نیست، اما در کلمات جواهر نساد صاحب مدارک این چیزا خستگه. و جدهی، سید مزبور و پدر بزرگش، پدر بزرگش شهید ثانیه، چون مرحوم صاحب مدارک نوه دختری شهید ثانیه، ول کرکی که محقق کرکی باشه، و غیر هم علاماقی. لما تقدم من نفی الضرر و الضرار و الحرج و نحو ذلک. بعد صاحب جواهر بفرماید ولا یخفا ان تحریم صرف مال فی النکاح انما یتحقق مع توجه الخطاب بالحج. این هم یه نکته عجیبی است که چرا صاحب جواهر فرموده. ایشون میفرماید توجه داشته باشید، این که ما صحبت میکنیم نکاح مقدمه یا حج مقدمه، بحث تقدیم حج جایی است که دیگه کاروانا دارن راه میافتن برن مکه، یعنی وجوب فعلی شده باشه، و الا قبلش میخواد نکاح کنه اب نداره، به هر حال این زودتر جلو بندازه تا کاروانا راه نیافتادن کارشو تموم کنه. اینی که ما میگیم، حالا تعبیر هم میکنن در حرمت، این صحبتی که ما میکنیم مال وقتی که کاروان ها راه افتاده باشد. اینم عجیب از ایشون، این فتوا چرا اینجور فتوا دادن که میگیم چرا. حالا انشاءالله تحقیق بحث بعد، ما در آستانه شهادت وجود مقدس آقا علی ابن الحسین سید الساجدین قرار داریم. غیر از مقام و شأن امامت آقا امام سجاد، ایشان شخصیتشون و زندگیشون گره با کربلا خورده و با عاشورا خورده، این گره هست، و مخصوصا این گره با قصه عاشورا بعد از شهادت فوق‌العاده برجسته میشه، خیلی برجسته میشه. ولو در بعد از شهادت سید الشهدا و ادامه حرکت عاشورا و رساندن پیام عاشورا، اون رسالتی که به عهده داشتن، زینب کبری، البته اینو با جرأت میگیم، زینب کبری سلام الله علیها مقدم است بر آقا علی ابن الحسین. آقا علی ابن الحسین امام، شأن امامت محفوظه، اما در این حرکت، یعنی در ادامه راه، و رساندن پیام زینب کبری مقام اول رو داره. ولذا خدا رحمت کنه بر او آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در این معجم رجال حدیثشون تعبیر قشنگی دارن زیبا، شریکت الحسین از زینب کبری تعبیر میکنن. یعنی زینب کبری دخلش هم قبل از روز عاشورا هم بعد از عاشورا بسیار بسیار این دخل اساسیه. در کنار امام حسین بودن این مجموعه رو، حالا ما بگیم به قول معروف گاهی مدیریتی که در خانه ها هست یا در توائف هست، مدیریتی مردها دارن و مدیریتی زنها دارن، و اون حرکتی که با اون لطافت و ظرافت از زینب کبری میبینیم، به هر حال نقش زینب کبری برجسته است و این تعبیر شریکت الحسین که حسین صلوات الله و سلام علیه تنها نیست، زینب در کنارش هست، این مطلب مهم نیست. بعد وجود مقدس امام سجاده و نقشی که وجود مقدس امام سجاد در این حرکت داره، در حرکت به کوفه و حرکت به شام، بازگشت به مدینه و بعد سالیان طولانی زندگی در مدینه همراه با یک خفقانی که بنی مروان تحمیل کردن بر امام سجاد، چون حکومت از آل امیه به بنی مروان، شاخه دیگر از امیه بودن، منتقل شد از آل ابی سفیان آمد به آل مروان. اینها هم هیچ وجاهتی نداشتند، به توجیه شرعی نداشتند. معاویه توجیه شرعی درست میکرد. متاسفانه معاویه مکاری بود که توانست بسیاری از یاران امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو جذب خودش بکنه. این واقعیتی است، این شوخی نیست. در صفین کنار امیرالمؤمنین جنگیدن، بعدن ملحق شدن به معاویه، ملحق به یزید ابن معاویه شدن افراد، این هست جل کردن. سبقه دینی معاویه به خودش میگرفت، ولذا اگر امیرالمؤمنین رو نفی میکرد خودش رو به عنوان کاتب وحی معرفی میکرد. اما از زمان یزید دیگه لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا وحی و نظر پیش آمد لیت اشیاخی به بدرن شهدو شد. منتها همه خبر نداشتن. کشتن امام حسین تا خبرش رسید، بعد اون قتل عامی که در مدینه انجام داد خب منتشر شد، کار به جایی رسید که این صدماتی که وارد شده بود در دل خود خانواده خلافت وارد شد. یعنی یزید 3 سال بیشتر دوام نیاورد، کل خلافت یزید 3 سال بود. اسب رم کرد و یزید رو به زمین زد و کشید و حالا اینا رو کار نداریم، فقط شد از این رفت. پسری داشت به نام معاویه ابن یزید و این آقایان اهل تسننی که همه محققن و عرضم به حضورتون که موشکاف نسبت به 2 تا خلیفه اموی خیلی کار نمی کنن. وقتی به اونا می رسن شل می شن. یکی معاویه ابن یزیده، یکی عمر ابن عبدالعزیزه. نسبت به اینا که می رسن دیگه خیلی اونجور بسته کلام نمی دن. چرا؟ این آقای معاویه ابن یزید باباش مرد، آمد مسجد، رفت روی منبر، گفت جدم معاویه اشتباه کرد، پدرم یزید اشتباه کرد، اینا گمراه بودن، اینا نباید امام حسین میکشتن، نباید با علی ابن ابی طالب در میافتادن. این صریح تو مسجد تو شام. خب وقتی قصه در خود خانواده خلافت اینجوری میشه، این واضحه که بحران چقدر وسیعه. ولذا میگن مادرش اونجا پشت پرده بود، همسر یزید، گفت کاش کهنه حیث بودید دورت میانداخته برزن با حضورتون که امروز این حرفا رو به زبان نمی آوردی. خب راستم بود، برای اونا خیلی زرنده بود. ولذا حکومت از آل ابو سفیان چون کسی رو نداشتن به آل مروان منتقل شد. اینا دیگه مشروعیتی نبود. خلیفه مشروب خور که مشروعیت پیدا نمی کنه، دیگه بازی شد. بعد از این اون کسانی که میل به خلافت دارن، مخصوصا تو این کار رجال به درد ما میخوره، میل به خلافت دارن، میل به حکومت دارن، در دوران بنی امیه دیگه توجیه شرعی نداره. زمان معاویه توجیه شرعی داره، منتها به قول معروف اینجور که خریت دیگه. بعضی مقدسین هستن خر میشن، اینا اون تقدسشون سمت معاویه رفته بود. اما از این زمان به بعد هیچ توجیه شرعی وجود نداره. یعنی اگر یک فقیهی، یک محدثی میبینیم توجه به خلیفه میکنه یا حکومت، اینجا فقط برای پول و برای دنیا، هیچ وجه دیگری نداره. امام سجاد در این شرایط درگیر بودن و لذا شاید بتوان گفت اون شرایطی که امام سجاد درگیر بودن در مدینه، هیچ یک از ائمه اینجور مبتلا نبودن. چیزهای مختلفی هم از خودشون نقل میشه دیگه. ما نمیخوایم ورود بکنیم نسبت به قیامهایی که وارد شده. خب مختار در همین فاصله قیام کرد. کوچکترین تأییدی از وجود مقدس آقا علی ابن حسین نداریم ما نسبت به قیام مختار، ما نداریم. بله محمد ابن حنفیه ورود کرد، این رو ما داریم. عموی امام که میگفتن من تنها برادر بازمانده هستم از سید الشهدا و لذا خون اونها ارزم به حضورتون که من ولی هستم. این ما داریم از محمد حنفیه که ادعای این رو تعبیر کردن که ایشون ادعای امامت میکنه، که اونم درست نیست. اما امام سجاد بخواد این مکتب رو حفظ کنه، این اصول رو حفظ کنه، دشمن که شیعه و مکتب رو به موی رسونده این مو پاره نشه، این راه ادامه پیدا بکنه، اسلام واقعی و اسلام اصیل برای آینده های رشته‌ای باشه برای نشون دادنش، خط انحراف نیاد همه چیز رو کور کنه و از بین ببره، این رسالت امام سجاده. و این رسالت رو امام سجاد به خوبی پیاده کرد. ما نمیتوانیم الان نسبت به اون لطافت هایی که در صحیفه سجادیه، در صحیفه سجادیه دعاست، در لباس دعا خیلی حرفا هست، خیلی مطالب هست، اما جا به جا نگاه کنید فراز به فراز اللهم صل علی محمد و آل محمد، حتی آله هم نمیفرمد گاهی و آل محمد، ای محمد آل محمد تکرار میشه و این دعاها رو تعلیم میده حتی زنها، حتی غلامها حفظ بکنن. چرا؟ انسان میفهمه اون زمان نام محمد، آل محمد، هیچ نام محمد اونجا در حال از بین رفتن بود، در حال نابود کردن بوده و امام سجاد در قالب دعا شکل میدهد این حفاظت و این تحفظ رو. این واقعیتی است که هست و لذا امام سجاد دوران امامت بسیار ناراحت کننده ای داشتن، روششون هم بسیار با مسالمت همراه بود، اما همین هم نتونستن تحمل بکنن. یعنی همین که امام سجاد در بین مردمی که وجاهت حکومت رو پیششون از بین رفته بود، وجاهت حکومت از بین رفته بود، هرچی آل امیه سقوط میکرد اعتبارش و وجاهتش، امام سجاد رشد میکرد. اینجوری بود دیگه، هرچی اونا پایین میامدن امام سجاد بالا میرفت. ولذا هشام ابن حکم در اون قصه معروف و اون شعر فرزده در مسجد الحرام، خب مردم ریختن برای حج، اسلام حجر میکنن، طواف میکنن، جلو در جمع شدن، مثل حالا که هست دیگه. چند بار این هشام رو خواستن ببرن، این خدمه ریختن، اصلا نتونستن مردم رو بشکافن. بعد دیدم یک کسی از در مسجد وارد شد، هشام نشسته بود کنار ببینه که خب لااقل خلوت بشه برای این جلو. یه وقتی این همینجور که میاد، این جمعیتی که تو سر هم به اسلام میپرن و میغلطن، اینا کوچه دادن به حالت احترام سلام میکنن، دست میبوسن. این آقا رفت جلو، استلام کرد حجر رو و برگشت. میشناخت امام سجاد رو، گفت این کیه، این کیه که اون وقت در جوابش بر از ده گفت هذا الذی تعرف البطحاء وطعته بیت یعرفه والحل والحرم. اونجا نشون داد فرزدق هم اینجوری نبود، فرزدق از شعرهای دربار خلافت بود، اما اینجا دیگه نتونست تحمل بکنه. اینجا خلاف گفتن، دروغ گفتن، خب حالا یه جاهای قابل تحمل باشه، اما اینجا قابل تحمل نیست. تو نمیشناسی این کیه، دروغ میگه، تو میشناسی این رو، خوبه میشناسی، این سنگریزه ها میشناسنش، تو نمیشناسی. این نشان میده که آل امیه سقوط میکردن و امام سجاد بالا میرفت تو مردم، این بود و لذا این رسالت منتقل شد به امام باقر. همین اوج، همین محبوبیت، همین مشروعیت و این مشروعیت بود که امروز حرکت شیعه رو نگه داشته، یعنی اسلام اصیل رو دست ما رسونده. اگر این نبود نمیشد. این یه نکته است. یه نکته در زندگی امام سجاد که بسیار بسیار حائز اهمیته، اون نطقی که در شامش رو داشتن، همون نطق معروفی که زیاد شنیدید و ارزم بزرگتون که خودشونم درخواست کردن از یزید که اجازه بده بالای چوبا برم، تعبیر اخشابه به استراب منبع نیست، برم این بالا، نمیخواست قبول بکنه، گفتن افراد اعتراض کردن، رفت بالا، سخنرانی که کرد شام رو عوض کرد امام سجاد. یعنی شما رو این نکته تحقیق کنید، این منابع رو ببینید، آقایون در مراکز تحقیقی کار میکنن، تکی کار میکنن، اما اینا رو برجسته کنید، اینا خیلی مهمه. شامی که وقتی امام سجاد وارد شده نسبت به خود امام سجاد نقل هست، نقل مستند هست، از کوچه ها، از محله یهودی ها، نمیدونم از این جاها عبور میدادن، خاشاک میریختن رو سرشون، زنگ میریختن به سرشون، حتی آتش میریختن جاهایی. اینو از امام سجاد هست که عمامه مبارک سرشون بود، دستاشون از پشت بسته، پا بسته به این صورت، حالا خاکستر ریختن، این خاکستر یه تیکه آتش توش بود، افتاد رو سر حضرت. امامی که حضرت داشتن باعث شد که این آتش بمانه روی سر، نیفته پایین. این راوی میگه من دیدم امام هی سرش رو تکون میده، متوجه نشدم. بعد که آمدم نزدیک متوجه شدم آتش رو سر حضرت افتاده و از سر حضرت نمیفته، به امامی گیر کرده و حضرت سرش رو به این حساب تکون میدن. این استقبالی بود که شامی ها از امام سجاد کردن. اما بدرقه شون چجور بود؟ مرد و زن ریخته بودن برای بدرقه اینها، زنهای هل هل کنه در وقت استقبال، در وقت بدرقه که اینها میخواستن از شام برن شیون میکردند. امام سجاد خراب نشین مجلس عزا تشکیل داده در درباره یزید در شام در مرکز خلافت، روضه‌خوانی اونجا شکل گرفته، زینب کبرا سلام الله علیها برای زنها حدیث میکرد، مطالب رو میگفت، گریه میکردن، و امام سجاد برای مردان اولین مجالسی است که تشکیل شده. شام عوض شد، جوری عوض شد که یزید مجبور شد عذرخواهی کنه، گفت من نمیخواستم حسین بکشم، پسر زیاد منو این اونجاست که خب اینو ببینید، نطقی که زینب کبرا نطق داشت، اثر داشت، در شام صحبت کرد. اما این سخنرانی امام سجاد در شام با اینکه مطلبی نیست، اما همون مقدار که هست، همون مقدار که هست، از نظر خطابه، از نظر ادبی، از نظر اون نکاتی که امام سجاد رسوند، حتی تکیهی که به علی ابن ابی طالب میکنه، این تکیه حضرت رو ببینید، خود امام حسین حتی در جنگ، در وقتی که داره می جنگه شعاراشو ببینید، انا ابن علی طهر من آل هاشمی کفانی به هازا مفخرت هین افخرو، اسم علی در مقابل کسانی که می گفتن بغضن لعبیک داره می کشیند. امام سجاد علی رو در شام مطرح کردن، شام معاویه زده، شام بنی امیه زده، علی رو مطرح کردن که علی رو یک کافر جانی خونریز میدانن، و بعد علی مطرح بشه و چنان بدرقه پرشوری از آل علی بشه، و بعد یادگاری مثل رقیه خاتون در شام بمانه که زینب کبرا سفارش میکنه ما میریم اما امانتیشتون میگذاریم مواظبش باشید. خود من این رو دیدم در سوریه که خود سنی ها در دمشق، حالا امیدواریم این فجایعی که الان یه مش وهابی را انداختن اینجا، جایی که به هر حال بساط اهل بیت در اونجا هست، خداوند خودش چاره کنه اونها رو، من اونجا دیدم خود خانواده های سنی هم مقیدن ماه رمضان، ولو شده یک بار حرم حضرت رقیه بیان دو رکعت نماز بخوانن، اونجا اصلا رسمیست. نه حالا که حرم و بسار، اون وقتی که دوتا اتاقم بود ما رفته بودیم اینجوری بود، خانواده های سنی اونجا میگفتن این سفارش زینب کبرا سلام الله علیها است که سفارش در رقیه رو بعد از ما تنها نگذارید، سلام و درود خداوند بر آقا علی ابن حسین صلوات الله و سلامه علیه و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.